بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
تحقيق بحث و تحقیق تکمیلی درباره فرمایش محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به تداخل اسباب. بعد از آن که محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 266 تا 270 هم میرسد بحث را، بله تا 271 هم تا 273 بحث را ادامه میدهند و شرح دادن. ما حاصل فرمایش ایشان این شد که از عدم تداخل اسباب هست به جهت ظهور قضیه شرطیه در سببیت، یعنی هر سببی استقلال دارد و هر سبب مستقل مسبب مستقلی می طلبد. و بعد در ادامه یک توهمی را هم ما جواب میدن، میفرمایند که اگر گفته شود که بین جمله شرطیه‌ای که به صورت انشاء باشد با جمله شرطیه‌ای که به صورت اخبار باشد فرق دارد، نسبت به یکی زمینه برای تداخل هست نسبت به دیگری زمینه برای تداخل نیست. قبلا هم این رو در بیان محقق خراسانی و شیخ انصاری قدس الله انفسهم الزاکیات یادآور شده ایم. می فرماید که در قضیه شرطیه حقیقت وجوب معلق است و این تعلیق که وجوب معلق به شرط باشد که از ظهور قضیه استفاده می شود فرق بین انشاء و اخبار ندارد. اگر جزا قابل تعدد باشد، جمله اخباریه باشد یا جمله اخباریه باشد یا جمله انشائیه همان است که هست، یعنی تداخل نیست. و اگر مسبب قابل تعدد نباشد، جمله خبریه باشد یا انشائیه، تداخل است و زمینه برای تکرار وجود ندارد. سبب دوم موجب تأکید می شود. این انقلت ها برای بیان ایشان خیلی تأثیرگذار نیست. مطلب اصلیشان همون استدلالی بود که ایشان فرمودن که متشکل از دو چیز بود که شرح دادیم و تکرار نکنیم. در نهایت امر می فرماید که چیزی را که من اینجا برای شما بیان می کنم در حقیقت شرحی است و توضیحی است برای نسبت به آنچه که علامه فرموده اند. منظور از علامه مطلق در بین فقها ها خب معلومه یک نفره دیگه، محقق چند تا داریم ولی علامه یک نفر داریم، علامه حلی. علامه مجلسی در بحث اصول فقه اسمی از ایشان بردن نمی شود، گویا علامه مجلسی در تاریخ و اخبار و روایات این هست. در فقه و اصول که علامه مطلق گفته بشود علامه حلی، معافاده العلامه، که علامه حلی استدلال کرده بودند برای اصالت عدم تداخل. فرموده بودند که اگر طبق نقل محقق نائینی و بعد از متن هم بیان محقق بیان علامه را برای شما ارائه میکنیم، طبق بیان محقق نائینی میفرمایند که علامه فرموده اند که اگر دو سبب جمع شود برای وضو مثلا، در این صورت میگیم که یا هر یکی از این دو تا سبب مؤثرن در حکمی که غیر از اون حکمی است که دیگری اثر دارد، یعنی هر کدام یک حکم جدا دارد مستقل نسبت به دیگری. دو تا سبب است، دو تا حکم دارد. دو تا سبب برای وضو آمده، دو نوبت وضو اعلام میشد، یا این بر اساس سبر و تقسیم، یا اینه، یا این که میفرماید اثر بکند هر دو سبب با هم در حکم واحد، یعنی یک مسبب باشد و دو سبب. این صورت دوم. صورت سوم اینه که فرض زدی سبب تقسیم، یا هیچ کدومی از اون دو تا سبب اثری نکنن، هر دو تا بی اثر باشن. خب اینم که یک احتمال است که دیگه، او یکون احتمال چهارم، یا اینکه تأثیر برای یکی از این دو تا سبب باشد و دیگری اصلا تأثیر نداشته باشد. بعد می فرماید که و از این چهار وجهی که گفته شد فقط وجه اول درست است، سه تا وجه دیگری اصلا قابل التزام نیست. لذا می فرماید فتعین الوجه الاول، نتیجهش میشد عدم تداخل، و این عدم تداخل در نتیجه مقتضای قاعده هست. شما بگی قاعده صبر و تقسیم، نیازی دیگه به شرح ندارد که گفتم برای شما معلوم شد. اشاره کوتاهی بکنم. صورت اول که هر سببی مسببی مستقلی به طلبت تمام عدم تداخل، این رو به راه هم. صورت دوم این بود که هر دو اثر کنه در حکم واحد، یعنی یک سبب مسبب باشه دو تا سبب، جمع معلول جمع دو سبب در مسبب واحد محاله، از قبیل جمع زده میشد. یا به این که هیچ کدومشون اثری در حکم اصلا نکند، این خلف برای اثر گذاری آمده. یا این که بگیم یکی از این دوتا اثر میکنه و دیگری اثر نمیکنه، این ترجیح بلا مرجح، اینا درست نیست. باقی میماند همون صورت اول. این برهان علامه حلی بود. محقق نائینی می فرماید که بیان من توضیح افادات علامه حلی هستش. و بعد می‌فرماید که این برهانی که گویا علامه حلی اقامه فرمودن مبتنی بر سه مقدم است. یک، قضیه شرطی ظهور در استقلال دارد و ظاهر قضیه شرطی اینه که استقلال هر شرط در ترتب جزا، این همون مطلب اصلی که خود محقق نائینی روش حساب میکنه. دوم اینه که این برهان که غیر از بچه اول بقیه وجوه منافی با استقلال شرط هست، شرط در بقیه سه وجه دیگه شرط مستقل دیگه نیست، خلاف ظاهر میشد. مقدمه سوم اینه که بعد از آن که ثابت شد که هر یکی از شرط اثر مستقل دارد، تداخل اثرین در یک عمل واحد برمیگردد به تداخل مسببین، تداخل مسببین خلاف اصل، نتیجتا مقتضای قاعده عدم تداخل و وجود اتیان به جزا مرتین هست. این نقلی بود که اینجا شده بود. ممکن است که اشتباهی در نسخه برداری به وجود آمده باشد، مطلب تقریبا همینه، ولی که آنچه که مراجعه شد دیدیم که در خود بیان علامه حلی کتاب مختلف جلد دو صفحه 428 تداخل و شرح دادن که قابل التزام نیست. مطلب همین است که شیخ که محقق نائینی فرمودن نسبت به بیان علامه، ولی موردی که تداخل را علامه حلی رد کرده اند، مورد با موردی که اینجا آمده است فرق دارد. اینجا مورد درباره تعدد سهو برای سجده سهو هست که چند تا سبب اگر محقق بشود کلام بیجا، سلام بیجا و تشهد بیجا، تشهد فراموش شده، این اسباب آیا مسبب واحدی میخواد، یعنی فقط سجده سهو واحدی که دو تا سجده هست کافیست یا برای هر سببی تکرار بشود؟ علامه حلی شرح دادن که از عدم تداخل هست، درباره سجده سهو هست در کتاب صلات. اونجایی که متن و اجود و تقریرات شرح داده است باب وضو و حتی محققی که تخریجم کرده است که آدرس داده کتاب مختلف جلد دو صفحه 423، اگر دستگاه شما اگر دستگاهتون کار میکنه اینو بگیرید، من که گشتم اونجا پیدا نکردم. مطلب اینجا یافتم که این مطلب آدرسی که داده است اینه، کتاب مختلف شیعه جلد دو صفحه 423 مسئله 298، مسئله گفتم. من هرچی گشتم اونجا که نیافتم، وضو و نواقض وضو رو در کتاب مختلف کامل گشتم تقریبا نیافتم، ولی این مطلب رو درباره تعدد اسباب سهو در کتاب مختلف که همون که گفتم جلد دو صفحه 428 پیداش کردم. علامه هلی میفرماید که لنا ان تداخل، جایی که فرض کنیم چند تا سبب برای سه محقق شده، کلامی بیجا، سلامی بیجا و دست خود فراموش شده فرض کنید. میفرماید لنا ان تداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثه. تداخل گویا مستلزم محال هست، محالات ثلاثه، و این محالات ثلاثه که در نظر گرفته شد، سه تا راه که بسته بود و محال بود، راه چهارم بازه که اون عدم تداخله. می فرماید این سه تا راه که محاله، یک خرق اجماع، دو تخلف معلول از علت تامه است، سه تعدد علل مستقله بر معلول واحد شخصی هست. هر یکی از این سه مورد محاله. پس ملزوم همیشه محال، تداخل محال. شرح امید من اینو ظاهرن یه بار برای شما گفتم، برای اینکه در ذهنم هست یا مطالعه کرده باشم. خب دیگه اصل بر عدم حفظ در حافظه هست برای شما عزیزان، لذا اینو سریع بگم، شرحش رو هم از بیان خود علامه اشکالی نداشته باشد. می فرماید بیان ملازمه. خلاصه بیان ملازمه این است که می فرماید اون دو تا سبب کلام بی جا، سلام بی جا فرض کردیم، یا چهار تا صورت، سه تا صورت نظر می، یا موجب ترتب مسبب نمی شود، یعنی اصلا عامل سه آمده موجب سزای سه نشده، یا موجب می شد. این دو فرض، از دو فرض که بیرون نیست. خب اگر اول رو در نظر بگیریم که بگیم موجب سجده نمی شود، هیچی، مسبب از سبب جدا، این خرق اجماع، یعنی مثلا امکان ندارد که سبب باشد مسببش محقق نشود. این کتاب. و اگر دوم رو در نظر بگیریم که چه بود؟ که سبب، که اون دوتا سبب موجب تحقق مسبب می شود. خب این دو صورت دارد. موجب تحقق مسبب که شد، یا این که بله موجب تحقق مسبب که شد، پس دو تا سبب دیگه، درسته؟ اینجوری فرض میکنه، دو تا سبب که هست موجب تحقق مسبب هم که شده است، توجه میکنیم، میگیم سبب اول اثر کرد، سبب دوم یا اثر نمی کند، که این خلاف اجماع می شود و قول به ترجیح غیر مرجح می شود به جهت تساوی اول و ثانی برفرض، و متساویان مشترکن در احکام لوازم. این تمام. و یا اینکه موجب می شود این سبب دوم اون مسببی را که اولی موجب شده است، در این صورت هم محال پیش میاد. چه محالی؟ استناد معلول شخصی به علتین تامتین مستقلتین، و این محال است. فیبقا چی باقی ماند؟ اینی که ثانی غیر اول باشد و هر دو مستقل باشد و هو المطلوب عدم تداخل. این متن بیان علامه حلی بود که محقق نائینی هم که نقل فرموده اند از لحاظ محتوا فرق آنچنانی نداشت، ولی شرح و مورد فرق داشت که گفتیم شاید اشتباه از نسخ باشد یا اشتباه در منبع باشد، کتاب مختلف نباشد، کتاب دیگه از کتب علامه باشد، شد کتاب منتها باشد مثلا، و الا موردی که گفته فرموده ان بررسی و فحص کردیم در کتاب مختلف اینجا فقط پیدا کردیم. بعد از این بیان محقق نائینی در نتیجه رو اعلام میکند، میفرماید فنقد همه جمیع ما ذکرنا، از آنچه گفتیم برای شما تا حالا این مطلب به دست آمد که چه؟ که قضیه شرطی ظهور دارد در سببیت، که این سببیت یعنی ترتب جزا بر شرط و این اقتضا میکند عدم تداخل را، تداخلی نیست مگر جایی که متعلق جزا قابل تعدد نباشد، مثل همون مثالی که گفتیم قتل که اونجا تأکید میشد، یا جایی که این مثال دیگه تازه میفرماد، یا جایی که خب شرط قابل تعدد نیست. پس یا متعلق جزا قابل تعدد نیست که قتل بود، یا شرط به نفسهی قابل تعدد نباشد، اینجا غیر از تداخل راه دیگه نداریم. مثل چه؟ مثل میفرماید مثل سببیت افطار در شهر رمضان. اگر یک کسی در ماه رمضان چیزی بخورد یا بیاشامد مکرر، آب میخورد، غذا میخورد، غسل التماسی میکند، مفترات متعددی و انجام میدهد، شرط قابل تعدد نیست. افطار یک مصداق دارد، به اولین وجودش افطار صدق میکنه. افطار یعنی اون حالت صوم بشکند، شیشه صوم شکست دیگه، بعد شکستن دیگه تکرار ندارد که چطوری، دیگه جا ندارد، یک بار میشکند و تمام. شکستن صوم هست، شکستن صوم به وسیله افطار واحدی، افطار اولی صورت میگیرد. اگر چند تا افطار دیگه هم پشت سرش تکرار بشود اثر ندارد. البته اینی که ایشان میفرماید درست فرمایش ایشان در واقع همینه، ولی تحقیقش اینه که در افطار اون اولین سببی که سبب افطار می شود بقیش افطار نیست، چون افطار روی روزدار میاد، تعدد اساس وجود ندارد. نه اینکه بگیم شرط واحده، دیگه شرط نیست،
محل خارج
تمام شده، اصلا روزه دیگه نیست. بنابراین این ایشان اون تحقیق رو فرمودن اب نداره، ما با ادب و احترام به روح بزرگی ایشان تجاسر نمی کنیم، میگیم اب نداره فرمایش ایشان، میگیم افطار شرطیست که قابل تعدد نیست. در مسئله افطار هم واقعش اینه که تداخل جا ندارد، منتها با اون شرحی که ما دادیم راحت تره که دیگه افطار اصلا نیست، یک افطار. و ایشان میفرماید که افطار تا اینجا درست با تحقیق ما که با فهم قاصر ما تطبیق میکنند که وجود اول موجب کفاره است دون غیره، دیگه غیر از وجود اول دیگه موجب کفاره نیست. در نتیجه این شد که تداخل اسباب خلاف ظاهر است و بعد از که خلاف ظاهر بود این ظهور اقواست، ارچند در مقدمات گفتیم که در صورتی که اسباب متعدد باشد و به مفاد اسباب مراجعه کنیم مقتضای اصل تداخل می شود. در مقدمات گفتیم مقتضای اصل در صورتی که تجمع توارد اسباب را فقط در نظر بگیریم تداخل می شود، چون شک در تکلیف می شود و اصل عدم، اصل براءت جا دارد و نفی وجوب تکراری میکند و نتیجهش میشود تداخل، مقتضای اصل تداخل میشود، یعنی اصل براءت. ولی اون اصل اینجا را نمیدیم. چرا؟ چون ظهور داریم. بحث از ظهور که بکنیم، ظهور که باشد دیگه نوبت به اصل نمیرسد. مطلب تا اینجا تمام. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، در ابتداء بحث تداخل اسباب فرمودن که تداخل اسباب در دو مورد، این بحث تداخل در دو مورد بحث می شود. مورد اول تداخل اسباب که تا حالا شرح دادیم، مورد دوم تداخل مسببات.
حضرت موسی حسینی گفتن روزه اعتباری است نه واقعیات مثل شکستن شیشه.
آقای حسینی عزیز عزیز دام عزه الشریف خدا انشاءالله برات خیر توفیق بدهد، ذهن شما درباره اون مطلب رفت که اونجا برای شما شرح داده شده بود که اگر مطلب عبادت در فقه بظاهرن، یا همینجا بود که اگر در فقه بود آره، که اگر غسل واقعی باشد یا امر واقعی تابع واقعی خودشه و با یک بار انجام دادن تمام میشد و میره دیگه جای باقی نمیمونه. جزاکم الله خیر، اونو به ذهن خودتون خوب محکم جا داد. و اینجا میفرمایید که روزه که امر واقعی نیست، امر اعتباری می شود اعتبار بکند، مثلا اعتبارش دیگه واقعی نیست که اون امر واقعی رو بگه. آقای حسینی عزیز توجه کنید، یک گوشه کمی از ذهن شریف شما در رفته. اینجا صحبت از شکستن اون امر واقعی و امر اعتباری است. همون صومی که این اول که شما میگید اعتباری، در حالی که اعتباری هم نیست، نخوردن امساک اگر واقعی هم هست، بر فرضی که بگیم اعتباری هست، شکستن صوم مولد بحث هست. وقتی که صوم بشکند، بعد از این که شکست، دوباره شما اون شکستن را تکرار کنید معنی ندارد. یعنی شکست دیگه تمام شد، دیگه صومی نیست، دیگه صومی نیست که الان افطار صدق کنه. شکستن منش میدونی چیه؟ در اینجا شکستن یعنی صوم تمام شد. صومی که نیست، سبب افطار دیگه برای کجا اثر کنه؟ زمینه دیگه ندارد. بنابراین در اینجا عزیز من بحث از افطار است و نسبت به صوم، که افطار می شود سبب برای کفاره حکم مسبب و سبب افطاره. این سبب یک بار که انجام بگیرد شیشی مسبب بعد از یک بار دیگه اما زمینه ندارد برای اینکه بار دوم هم ضربه ببیند یا شکسته شود، چون که صوم با افطار میپرد دیگه نیست، صومی دیگه نیست، صوم که دیگه نبود عامل افطار دیگر بیاد کجا اثر کند؟ دیگه صومی نیست. شرط محقق اینا اینی میفرماید که شرط تکرار نمیشود، به اولین وجودش کار تا پایان میبرد. فرمایشون درسته، تو ما چه گفتی؟ ما گفتیم که اینجا تعدد اسباب نیست، ایشون فرمودن این سبب اول کار به پایان میبرد. درسته دیگه، اصلا دیگه صبح دیگه افطار معنا ندارد. ما گفتیم که نه، اصلا تعدد اسباب نیست، چون یک سبب به افطار، سبب به افطار، بقیه سبب افطار نیست، چون صومی نیست تا افطاری بشود. بنابراین واقعی و اعتباری رو که شما تطبیق کردید در ذهنتون، او با این فرق میکند. اون واقعی معناش این بود که یک عمل در واقع انجام بشد، که انجام شد دیگه واقعش تو تابع واقع خودشه. اینجا نه، از اون باب نمیگیم، اینجا میگیم که یک سببی است و یک مسببی. بعد از که این سبب و سبب تحقق پیدا کرد، مسببش که مترتب میشد دیگه، سببش گفت که افطار که صورت، مسببش که روزه از بین که میره دیگه، روزه افطار شد یعنی روزه شکست، مسببش محقق میشد. مسبب که محقق شد، یعنی موضوع برای مسبب، موضوع مسبب که محقق شد چه می شود؟ دیگه اصلا مسبب تمام شد، مسببی نیست. اعتباری بگید یا واقعی بگید، دیگه مسببی نیست. شما اینجوری بگید که ذهنتون هم کار می شود. بگید در عالم اعتبار هم این مسبب کیفیتش طوری ساخته شده صوم، که به یک افطار این صوم از بین میرد. این کیفیتش اینجور ساخته شده، یک سبب این از بین میبرد دیگه باقی نمیماند تا اینکه برای این کار از پیش ببریم. مطلب تمام. اما تا من میخواستم که تداخل مسببات را هم برای شما شرح بدم، که آقای نعیم میگه وقت ما خیلی کمه، پس یک توضیحاتی نسبتاً کوتاهی در همین قسمت تداخل اسباب از منظر محقق نائینی داشته باشم و تداخل مسببات رو بذارم انشاءالله برای جلسه فردا. درباره اسباب نکته اصل،
یه نکته دیگه هم آقای هادی نژاد گفته بگم بعد شما توضیح
بفرمایید.
گفتن که اگر ظاهر بر عدم تداخل است، نص را چه کنیم که تداخل است؟ مثل قصر بر عجب دادن، البته جواب دادن میشه گفت موجب کفاره یک سبب دارد.
جواب شده دادن.
حالا هم میدونم اون حرف آقای هادی نژاد، شما یه توضیح دارید.
آقای هادی نژاد چه گفته؟
اگر ظاهر بر عدم تداخل هست،
خب
نص را چه کنیم که تداخل است؟ مثل قص.
بسیار خوب. اگر این هم توضیحاتی بود که الان شاید میگفتم، در تداخل مسببات این بحث رو میگد آقای هادی نژاد عزیز، میفرماید که اصل اینه، تداخل مسببات اصل اینه، یعنی عدم تداخله، مگر اینکه دلیل داشته باشیم. دلیل اگر داشتیم اون موقع تابع دلیلیم. در اونجام که بحث میکنیم که ظاهر قضیه در اسباب وضوع عدم تداخل بود، اگر ذهن شریفتون سپرده باشید قبلا گفتم. تا اینجا ما بر اساس اصالت و ظهور بحث میکنیم، ولی ممکنه دلیل خاصی دیگه باشد، دلیل خاصی که در این مورد بیان کند این ظهور را اون دلیل خاصی تأیید کند و یا عنوان حکومت داشته باشد، که چه؟ که خودی وضوع هم غسل تنها نیست، وضوع هم در واقع یک وضوع کافی است برای اسباب متعدد، همونطوری که یک غسل هم کافی است برای اسباب متعدد. منتها اینا را چه میگن قائلین به عدم تداخل؟ میفرماین اصل عدم تداخل است مگر جایی که دلیل داشته باشیم درباره وضوع و درباره غسل، دلیل داریم، دلیل خاص فوق قاعده است. ما متعبدیم به اون دلیل خاص، تعبدن عمل میکنیم و از قاعده رفعیت میشود. اما اگر جایی فرض کنید غیر از غسل و غیر از وضوع اسباب دیگری فرض کنید که پیدا بشود، اسباب متعدد، بگیم این اسباب متعدد سبب واحد میخوان یا هر سببی مسبب مستقل میخواد، طبق قاعده هر سببی مسبب مستقلی میطلبد. تمام. فرمایش آقای رجب‌زاده‌ام که به نفع ما بود، مرحبا به ناصرنا، خدا برای همه شما توفیق و عزت و سلامتی عنایت کند. برای سلامتی آقای امام زمان هم صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.